تنیس و پیگیری اخبار این رشته ورزشی مهیج شاید بعد چند سال بگذره تا ستاره های از این دست در عرصه تنیس جهان ظهور کنن.
باستان رو برسن حسن یازدانی به روسیه دعوت شده برای تیم ملی یا نه؟ ناصر اخفرس از شهرستان مولات.
خیلی ممنون از تماس تلفنی شما شنونده محترم. بس بر سر این است که فدراسیون کشتی روسیه از دو کشتیگیر مطرح کشورمون برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ دعوت کرده. فدراسیون کشتی روسیه که به خاطر محرومیت جهانی نتونست در رقابت قهرمانی جهان در صربستان شرکت بکنه، در نظر داره مسابقات جایزه بزرگ رو روز 20 مهر با حضور قهرمانان کشتی روسیه و کشورهای دیگر جهان انجام بده، که از ایران هم حسن یزدانی دارنده نشانهای طلا و نقره المپیک و طلا نقره و برنز جهان و همینطور رحمان عموزاد خلیلی دارنده نشان طلای جهان در کشتی فرنگی در کشتی آزاد تصدیق میکنم برای حضور در این مسابقات که به شکل تک کشتی خواهد بود دعوت شدن. هنوز معلوم نیست که آیا این دعوت با پاسخ مثبت این دو کشتیگیر همراه خواهد بود یا خیر. ساعت 19:32 دقیقه است. شما شنوندگان محترم برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید. اگر شما هم سوالی داشتید درباره اتفاقهای ورزشی روز از طریق تلفن 220-486 با ما تماس بگیرید، سعی میکنیم پاسخگو سوالهای شما شنوندگان محترم باشیم در برنامه امشب. بریم به سراغ چند خبر از رشته های گوناگون ورزشی. بازیکنان تیم فوتبال استقلال با نظر کادر فنی به استراحت میپردازن. بازیکنان تیم استقلال که با استفاده از تعطیلات رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران دو بازی دوستانه را پشت سر گذاشتن تا از آمادگی لازم دور نباشن، روز گذشته تمرین‌های ریکاوری یا بازتوانی رو انجام دادن و تمرین سباکی رو پشت سر گذاشتن. امروز با نظر ساپینتو جلسه تمرینی تیم فوتبال استقلال انجام نشد و بازیکنان این تیم استراحت کردن. استقلال در هفته آینده، یعنی هفته هفتم رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور، قراره که مسابقه خوش برابر گلگهر سیرجان انجام بده که بعد ببینیم که در مسابقه برابر گلگهر چه شرایطی برای استقلالی‌ها وجود خواهد داشت. از تیم ملی فوتبال ایران دوباره مطلبی به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونم که با وجود اینکه در مسابقه فردا برابر تیم ملی فوتبال سنگال تیم ملی کشورمون محک خواهد خورد، اما در ردبندی تیم‌های ملی فوتبال جهان باید بگیم که تیم ملی فوتبال کشورمون در موقعیت مناسبی همچنان قرار داره. با اعلام فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، تیم ملی ایران در رده 22 برترین تیم‌های ملی فوتبال جهان قرار داره. تیم‌های برزیل، بلژیک و آرژانتین تیم‌های اول تا سوم رده‌بندی بهترین تیم‌های ملی فوتبال جهان هستند. قراره که رقابت‌های فصل جدید لیگ برتر والیبال باشگاه‌های برتر کشورمون هم از روز ششم مهر ماه با برگزاری 6 مسابقه در شهرهای تهران، گرگان، یزد، آمل و اصفهان انجام بشه که البته در یزد 2 مسابقه برگزار خواهد شد، مثل رفسنجان با فولاد سیرجان ایرانیان، تیم پاس گرگان با نیان الکترونیک خراسان، سایپای تهران با راهیاب ملل مریوان، لبنیات حراز آمل با ایفا سرام اردکان، گیتی پسند اصفهان با پیکان تهران و شهداب یزد با خورسان رامسر، بازی‌هایی است که در هفته اول رقابت لیگ برتر والیبال برگزار میشه. آقای مجید افلاکی مربی تیم ملی تکواندو کشورمون امروز از سمت خودش کنارگیری کرد. البته ایشون عنوان کرده که هیچ مشکلی با بیژن مغانلو ندارم و او رو مانند برادرم دوست دارم و براش آرزو موفقیت میکنم، ولی الان نمیخوام خیلی از مسائل رو بیان بکنم و سر فرصت خیلی از چیزها رو توضیح خواهم داد. انتظار جامعه تکواندو این بود که بعد از آمدن آقای هادی سایی به عنوان رئیس فدراسیون تکواندو که زمستان سال گذشته انتخابات انجام شد و ایشون توانست آرای مثبت مجمع رو به خودش اختصاص بده، شرایط تکواندو بهتر بشه و همدلی و اتحاد بیشتری رو در این رشته ورزشی شاهد باشیم. ولی خب در ماه‌های گذشته این رشته ورزشی به ویژه در بُعد ملی خیلی خالی از حاشیه نبوده. با آقای مهدی منصرف گفتگو می‌کنیم از خبرنگاران مطلع در حوزه رشته تکواندو. آقای منصرف سلام، وقت بخیر.
آقای متعطشین سلام، وقت شما و شنوندگان محترمتونم بخیر. من در خدمتتونم.
خیلی ناگهانی آقای افلاکی تصمیم به کنارگیری کرد از تیم ملی تکواندو.
بله آقای متعطشین، همونجوری که شما تو صحبتاتون اشاره کردید، در روزهایی که همه انتظار داشتیم با حضور آقای سایی و بسیاری از قهرمانان به تکواندو کشور شاهد همدلی باشیم، به نظر میرسه این همدلی بیشتر حد شعار بود و در عمل خبری نیست. همونطور که خودتون میدونید 25مین دوره مسابقات تکواندو هرانی جهان 22 تا 30 آبان ماه قراره توی کازابلانکا مکزیک برگزار بشه، اما امروز که من دارم با شما صحبت می‌کنم
مراکش مکزیک،
توی مکزیک.
بله
ببخشید من اشتباه گفتم، توی گوادالاخارا مکزیک.
گوادالاخارا
بله بله، توی مکزیک برگزار بشه. اما امروز که من دارم با شما صحبت می‌کنم
بله،
هنوز ترکیب تیم جهانی ما مشخص نیست و امروز هم که شنیدیم آقای مجید افلاکی از دستیاری آقای مغانلو انصراف دادن و
حتی تا چند روز پیش تکلیف سرمربی هم به طور 100% مشخص نبود که آقای مغانلو هنوز سرمربی تیم ملی ما باشه.
آقای سایی یک ماه پیش نشست خبری برگزار کردن و اعلام کردن تکلیف سرمربی تیم ملی بعد از مسابقات گرند پری منچستر برگزار میشه مشخص میشه. مسابقات قرار 29 مهر ماه تا 1 آبان ماه برگزار بشه، یعنی اگه ما فردای مسابقات هم قرار بود سرمربی تیم ملی رو انتخاب کنیم، تنها 20 روز سرمربی بعدی ما فرصت داشت برای مسابقات جهانی. اما پس از حالا یعنی پس از کنارگیری آقای بوسهاق از کاندیداتوری هدایت تیم ملی، بالاخره فدراسیون تو 28 شهریور به این نتیجه رسید که باید با آقای مغانلو بره مسابقات جهانی.
بله
و این در حالیه که ما هیچ وقت سابقه نداشته در آستانه مسابقات جهانی تیممون مشخص نباشه، وظیفه مربیانمون مشخص نباشه و اینها در شرایطیه که ما در آخرین دوره مسابقات جهانی پس از 18 سال سکوی جهانیمون رو از دست دادیم. ما همیشه در 18 سال گذشته روی یکی از عناوین اول تا سوم جهانی بودیم، اما دوره گذشته بالاخره از سکوی جهانی پایین اومدیم. در ابتدای امسال پس از 20 سال از سکوی آسیایی هم پایین اومدیم و در جایگاه پنجم قرار گرفتیم و همه این اتفاقات نشون میده که به نظر نمیرسه حالا تکواندوی ما خوب بشه.
یه نکته ای رو آقای باقری معتمد، ملی‌پوش سابق تکواندو ایران که در ماه گذشته بسیار منتقد این فدراسیون بوده، بیان کرده بود و گفته بود که آقای سایی خودش علاقه داره به ورود به مسائل فنی تیم ملی. این موضوع صحت داره یا نه؟
والا خب معمولا با حضور قهرمانان بزرگ هر رشته در رأس این فدراسیون ها ما همواره شاهد این مسائل هستیم. موضوعی که در مورد شاید حضور آقای دبیر در کشتی هم گفته بشه، آقای میراث‌مالی در جودو هم گفته بشه، من این موضوع رو با خود آقای مقاندو مطرح کردم. ایشون گفتن نه آقای سایی اگر هم نظری بده نظر مشورتی خواهد بود. خود آقای سایی هم همواره پاسخ به این سوال گفتن که من رئیس فدراسیون کت‌شلوار نشین و کت‌شلوار پوش وی آی پی نشین نیستم و در کنار تیمام حضور دارم، اما به کادر فنی اعتماد میکنم. موضوعی که تا الان ما اینو ندیدیم، ما در حالی داریم تا مسابقات جهانی به آقای بیژن مقانلو اعتماد میکنیم که ایشون از اردیبهشت ماه رسما کارش رو شروع کرد.
بله.
و فرصت آنچنانی نداشته. خودتون میدونید ما یک سال و نیم دیگه مسابقات المپیک رو داریم و هنوز مشخص نیست مسیر کسب سهمیه ما چگونه پیش خواهد رفت، سرمربیمون توی مسابقات المپیک چه کسی خواهد بود. آقای متواتر شمی، ما توی تکواندو بعد از مسابقات جهانی این دوره به فاصله 6 ماه دیگه دور بعد مسابقات جهانی رو داریم و این هم به خاطر وقفه‌ای که کرونا ایجاد کرده بود.
بله.
ما فردای مسابقات جهانی مکزیک بعد برای مسابقات جهانی دوره بعد برنامه‌ریزی داشته باشیم، اما طبق گفته آقای اصغر رحیمی مدیر فنی تیم‌های ملی، آقای مقانلو فعلا در حال حاضر تا مسابقات جهانی سرمربی ما هست و بعد از بررسی عملکردشون دوباره در خصوص تیم ملی تصمیم گیری، کادر فنیش تصمیم گیری خواهد شد.
بله.
و این هم مشخص.
خب پس ایشون در واقع به نوعی از حضورش در رأس کادر فنی تیم ملی هم مطمئن نیست.
قطعا همینطوره دیگه. شما الان آقای بوستاق در کنار فدراسیون حضور دارن و با لغزش تیم ملی قرار ایشون جایگزین آقای مقانلو بشن. شما خودتون در نظر بگیرید عدم نتیجه گیری تکواندو در سالیان اخیر رو و این فشاری که آقای مقانلو بالا سرش احساس میکنه. من روز گذشته با ایشون صحبت میکردم.
بله.
و ایشون پرسیدم آقای مقانلو قرار نتایج شما در مسابقات مکزیک بررسی بشه و بعد از کسب نتیجه در مورد ادامه همکاریتون تصمیم گیری بشه، توقع فدراسیون چیه؟ آیا توقع داره نتایج بیژن مقانلو با تیم ملی تو سال 2015 که قهرمانی جهان بود تکرار بشه یا حضور روی سکو هم برای فدراسیون قابل قبوله؟ خود ایشون هم جواب این سوال رو نمیدونه. ما باید قبول کنیم که ما تیمی رو تحویل آقای مقانلو دادیم که خیلی نسبت به روزهای اوج ما فاصله داره.
بله.
و اگر به توانایی ایشون اعتماد داریم باید حداقل تا المپیک پاریس از ایشون حمایت کنیم. اگر هم اعتقاد نداشتیم اصلا از ابتدا نباید با ایشون همکاریمون رو آغاز میکردیم.
درست. خیلی ممنون. به هر حال یک بحثی که جنبه‌های مختلفی داره و توی چند دقیقه هم نمیشه به نتیجه 100% و کامل رسید، ولی خب به هر حال تا همین اندازه که شنوندگان در جریان قرار گرفتن که چه اتفاقاتی افتاده میتونه بحث خوبی باشه و در واقع آگاهی دهنده و شنوندگان عزیز. خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما. من فقط به صحبت‌های ابتدایی شما دوباره تاکید می‌کنم روش که اگر قرار تکواندو ایران نتیجه بگیره باید این بحث همدلی از شعار به عمل تبدیل بشه.
بله. ضمن اینکه خب این دوستانی که الان هستن در فدراسیون تکواندو سالها منتقد آقای پولادگر بودن، حداقل زمانی که آمدن و ریاست رو در دست گرفتن و سمت‌ها رو در واقع به خودشون اختصاص دادن، حداقل بهتر کار کنن یا متفاوت کار کنن نسبت به دوره آقای پولادگر.
شما ببینید الان در حال حاضر آقای سایی در رأس فدراسیون هستن. کمیته فنی فدراسیون تکواندو با حضور آقای غلامحسن ذوالقدری، آقای یوسف کرمی، آقای اصغر رحیمی، آقای هادی افشار، آقای فیض‌الله نفشم که همه از خانواده و بزرگان این رشته تشکیل شده و من فکر نمی‌کنم غیر از یکی دو نام از بزرگان تکواندو کسی بیرون باشه. الان همه بزرگان تقریبا سر کارن، اما به نظر می‌رسه این اختلاف سلیقه‌ها و این تفاوت نظرها توی فدراسیون تکواندو خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما بتونیم تأثیرش رو روی روند مثبت تکواندو ببینیم. من با اعضایی با تمام این دوستان تک به تک صحبت کردم و خیلی هاشون شاید اصلا هم نظر با هم نباشن و این موضوع شاید در آینده تأثیر خودش رو نشون بده و منجر به اتفاقاتی مانند استعفای آقای افزاکی که امروز شاهدش بودیم بشه.
خیلی متشکر.
خواهش میکنم.
شما بخیر. خدا نگهدار. چند تلفن رو بشنویم که از شما شنوندگان محترم دریافت کردیم.
من سه تا سوال می‌خواستم بکنم که محترم والیبال باشگاه جهان که پیکان در اون حضور داره از کی آغاز میشه؟ بعد بازی مقدماتی المپیک تیم امید ایرانمون از کی بازی ها شروع میشه؟ علی جدی از تهران.
خیلی ممنون از تماس شما شنونده محترم. عرض بکنم خدمتتون که مسابقات والیبال جام قهرمانی باشگاه‌های جهان به طور معمول اوائل سال میلادی جدید برگزار میشه، یعنی بعد اوائل سال 2023 میلادی منتظر آغاز رقابت‌های اواخر سال میلادی، یعنی اواخر سال 2022 بعد منتظر آغاز رقابت‌های والیبال جام قهرمانی باشگاه جهان باشید. درباره تیم ملی امید هم خب مسابقات زیر 23 سال قهرمانی آسیا دوره بعدیش جنبه انتخابی المپیک رو داره. در دوره اخیر که خب تیم ملی ما شرکت کرد نتیجه نگرفت و سرمربی تیم احتمال داره تغییر بکنه. مسابقات انتخابی مرحله نهایی دوره بعد به احتمال زیاد فروردین ماه انجام خواهد شد، فروردین ماه 1402، و سپس در مرحله نهایی اون مسابقات که برگزار خواهد شد باید ببینیم که تیم ملی فوتبال ما آیا در رده سنی امید میتونه که سه سهمیه قاره آسیا یا یکیشو به خودش اختصاص بدهد یا خیر.
دارم متعهد آشه برای من خیلی جالبه. ما الان باید تمام هم و غم این باشه که تیم ملیمون حمایت کنیم، حالا با آقای کیروش بدون آقای کیروش، این تیم ملی میهن ماست، ما باید حمایت کنیم. برای من جای تعجبه بعضی از مربی‌ها که حتی تیم نداشتن، هیچ نوع کارنامه‌ای توی فوتبال ما ندارن، نه دسته یک نه دسته دو، هیچ جا نقدی که دارن میکنن نقد غیر موافقانه. آیا صحیح این نقد؟ آیا درسته تیم ملی رو ما باید اینجوری بکوبیمش اینجوری زیر سوال ببریمش؟ اون کسانی که هیچ کارنامه موفقی به فوتبال ما نداشتن. سپاسگزارم.
خب با توجه به اینکه همه ما تیم ملی کشورمون رو دوست داریم، همه هم دوست داریم درباره این تیم نظر بدیم، هر کسی به نوعی و کسانی هم که سابقه فوتبالی دارن، مربی بودن، بازیکن بودن، دوستان نظرشون رو بیان بکنن، هیچ جای اشکالی هم نداره و همیشه هم در هر مقطعی کسانی بودن که نقد کردن کار مربی که در اون مقطع سرمربی تیم ملی بوده، ولی امیدوار هستیم که به هر حال این نقدا کمک بکنه به روند رو به رشد تیم ملی فوتبال ما، نه اینکه تخریب کننده شرایط باشه.
الان کل رسانه ها دارن همش تو تلویزیون و رادیو میگن که آقای کیروش کمی نسبت به قبل نرم‌تر شد و مهربون‌تر شد. و من میخوام خدمت شما عرض کنم که تیم ملی فوتبال ایران با آقای کیروش لطف کرد. آقای کیروش وظیفه‌اش این کارو کنه. با این مبلغی هم که اومده، با یک دهم این مبلغ هم نمیاد آقای کیروش. آقای کیروش هیچ منتی در فوتبال ما نداره و میخواستم بگم که تو باد بازی با اوروگوئه هم نخوابیم. جام جهانی شرایطش کلا فرق می‌کنه با این بازی تدارکاتی. و هیچ فکر نکنید که با حریف های مستقیم هم باختن. علی هستم از عراق.
آقای محترم هاشمی خیلی تو صداشون استرس هست و الان من خیلی وقت دارم نشستم پای این برنامه که واقعا نگران حالش بودم.
تشکر از پیگیری شما و همراهیتون. به حال اگر اشکال ایرادی در کار ما هست به بزرگواری خودتون ببخشید. ما سعی میکنیم همیشه با آرامش با شما صحبت بکنیم و در خصوص رشته های مختلف ورزشی هم اطلاع رسانی بکنیم، ولی خوشبختانه تا الان که در خدمتتون هستم حالم خوبه. به هر حال آینده نمیدونم چه اتفاقاتی بیفته، ولی خب تا الان خوب هستم و خیلی هم خوشحال میشم که با شما شنوندگان محترم در برنامه‌های مختلف صحبت بکنم و همکلام بشم. خیلی ممنون از اینکه شنونده برنامه امشب ورزش ایران هم بودید. ما فردا شب هم ساعت 19:05 دقیقه هم همراه شما هستیم. شب خوش، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
بله بله شنیدم. این برنامه باید ادامه پیدا بکنه.
چه بکشیم چه کشته بشیم اگر
در رضای خلافت میجنگیدیم نه نیام بیدیم
اگر آلاستان پیروزی دره
رمز پیروزی این است.
تا کسی شهید نبود شهید نمیشه.
40 روایت، 40 شهید.
بر اساس زندگی شهید عارف کاظمی به روایت مجید کردلو، پل مرزی بین ایران و عراق به دلیل سیل خراب شده بود و ما مجبور شدیم تو سوله های نزدیک بانه بمونیم، سوله هایی که سرد و پر از آب بود. یه شب قرار گذاشتیم با بچه ها عزاداری کنیم. با بچه ها مجلس رو گرم کردیم و عارف هم که گل سرسبد مجلس بود.
من عاشق و دیوانه ام حسین جان، تو شمع و من پروانه ام حسین جان، جانم حسین جان، جانم حسین جان،
جانم حسین جان، جانم حسین جان.
نالم چون ایزه یاد نی نباید، مردم در آرزوی کربلاید، جانم حسین جان، جانم حسین جان،
جانم حسین جان، جانم حسین جان.
جانان من این جان من فدایت، جانان من این جان من فدایت، گاهی نگاهی کن سوی گدایت، گاهی نگاهی کن سوی گدایت، جانم حسین جان، جانم حسین جان،
جانم حسین جان، جانم حسین جان.
نالم چون ای زیاد نی نباید، نالم چون ای زیاد نی نباید، مردم در آرزوی کربلاید، جانان من این جان من فدایت، گاهی نگاهی کن سوی گدایت، جانم حسین جان، جانم حسین جان،
جانم حسین جان، جانم حسین جان.
مجلس خیلی گرم شده بود که بروجردی خبر آورد سریع آماده بشید و لباس بپوشید. ضد انقلاب جای ما رو پیدا کرد و کمین زده. سید مصطفی فتایی که فرمانده گروهان بود در عرض چند ثانیه آماده شد و از سوله رفت بیرون. چون مهمات کم بود همه بچه ها از سوله نرفتن بیرون، ولی من و چند نفر دیگه رفتیم کمک سید مصطفی. با واکنش تند و تیز بچه ها مهاجما خیلی زود اونجا رو ترک کردن، ولی فرمانده دستور داد که پاس نگهبانی رو سه برابر کنن. فردا هم اتوبوس ها اومدن دنبالمون، چون دیگه صلاح نبود اونجا بمونیم. سوار اتوبوس که شدیم سید عارف شروع کرد به خوندن.
گلی گم کردم می جویم او را، گلی گم کردم می جویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را.
جاده خیلی خراب بود و اتوبوس ها تو گل و لای گیر می کردن و باید مدام پیاده می شدیم و زیر چرخ ها سنگ می ریختیم و اتوبوس رو هل می دادیم. یه بارم وقتی اتوبوس تو جاده گیر کرده بود، من با بچه ها رفتیم تو دره تا از برف های دست نخورده بخوریم و تشنگیمون رو رفع کنیم، ولی زیادی رفته بودیم پایین و نمی تونستیم برگردیم.
دست تو ده به من؟
نمی تونم، انگار دستم یخ زده.
پس سعی کن بوتا رو بگیری بیای بالا.
بوتها رو گرفتم، تمام دستم زخم شده.
عجله کن مجید، اتوبوس ها میخواستن حرکت کنه، عارف گفته بچه های ما نیستن.
لابد بروجردی هم خیلی ناراحت شده بود.
خیلی خیلی، خدا به داد ما برسه، تنبیه که رو شاخمونه.
قرار بود تنبیه بشیم که با وساطت سید عارف فرمانده از خیر تنبیه ما گذشت. بعد از یه شب حرکت به رودخونه بزرگی رسیدیم که چند فروند هلیکوپتر مشغول رسوندن تدارکات از این طرف پل به اون طرفش بودن. چون پل خراب شده بود و ما هم مجبور شدیم از یه پل چوبی کوچیک برای رفتن به اون طرف رودخونه استفاده کنیم، مجبور بودیم کلی بار با خودمون ببریم اون طرف. علاوه بر وسایل و تجهیزات خودمون، باید چند تا پتو هم با خودمون می بردیم اونور، اونم از روی یه پل چوبی که راپل شده بود. جسه اغلب بچه هم کوچیک بود.
نمیتونم، خیلی سنگینه.
آدم
این دستم
اچابه
میشه روی پل پرد
میشه.
بکن از این فاصله چک پنجمه تیپ هرچی دونتون هیچی از
رو همیشه خوبه
سلنده بودیه میدی الان
پایینه نگاه نکنیم بچه ها، ما میتونیم کارهای سخت‌تر از اینم انجام بدیم.
اینم نمیتونم تا شد خودم حفظ کنم.
چیزی نمونده، داریم میرسیم اون طرف رو بیاین.
باد که میزد پل مثل گهواره تکون تکون میخورد. یکی دو بارم پای بچه ها بین چوبای شکسته پل گیر کرد، اما به خیر گذشت. بالاخره رسیدیم اون طرف پل. چند بار نزدیک بود بچه ها از روی پل پرت بشن پایین. خیلی ترسیده بودیم، ولی وقتی رسیدیم اون طرف کلی خندیدیم. فکر نمی کردیم با اون 30-40 کیلو بار بتونیم از اون پل چوبی رد بشیم. روی تابلوهای تبلیغاتی بعد از پل نوشته بودن: رزمنده پاسپورتت کو، خسته نباشی رزمنده، لبخند بزن بسیجی. باید سریع از پل فاصله می گرفتیم، چون تو خاک عراق بودیم و هواپیماهاشون یه لحظه هم امونمون نمی دادن. با ماشین به طرف مقر لشکر ده را افتادیم. ساعت 4 بعد از ظهر بود که رسیدیم.
من که دارم میمیرم از خستگی و رسیدگی.
فرمایید اینم قضا. بیا برادر خودتون بگیرید.
چون ساندویچ
بفرمایید. اینم از شما.
مرسی. این چه اون رو شکست؟
کالباس یخ زده است. برای نهار فقط همینه داشتیم. نمیخوای بده خودم؟
نه 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 قربونت، خیلی هم خوبه.
بیا برادر اینم
شما. آگه اصلا بهترین غذایی که تا حالا خوردم.
انقدر تو سوله‌های بانه گرسنگی کشیده بودیم که این کالباس یخ زده برای ما حکم کباب برگ داشت و با اشتهای زیاد غذای سرد و یخ زده رو خوردیم و خدا رو شکر کردیم. شب شما بخیر هموطنان عزیزم، شمایی که در این لحظه شنونده
بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران هستید روی موج‌های اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. امیدوارم تا این لحظه آنچه که تقدیم شما کردیم مورد توجه شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. نزدیک میشیم به ساعت 20 و در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی ما باشید. مسابقه یک دو صدا.